رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی زوقی زاده در ملاقاتش با سروزیر قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی از این کشور غنی از نفت و گاز واقع در خلیج فارس در انجام طرحهای مهم اقتصادی تاجیکستان درخواست کمک کرده است. به نوشته خاور، ملاقات این دو مقام 28 سپتامبر در حاشیه جلسه 4 کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قطر در دوشنبه برپا شد. زوقی زاده در این ملاقات از سروزیر قطر خواست که حکومتش از جمله در تطبیق لایحه‌های افضلیت نوک تاجیکستان، به خصوص مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه روغون، لایحه ساختمان فرودگاه بین‌المللی مسافرکشانی و بارکشانی در ناحیه دنغره، مدرنیزاسیه شرکت آلومینی تاجیک مساعدت نماید. یک درخواست دیگری او فراهم کردن شرایط کار و درآمد رسمی و یا مهاجرت مهنتی برای 4000 شهروند تاجیکستان بود است. در خبر رسمی واکنش یا پاسخ مقام بلندپایه حکومت قطر در این زمینه نشر نمی شود. ارمنستان روز 30 سپتامبر گفت در دوام کمتر از یک هفته اخیر بعد زیر نظارت آذربایجان گذشتن منطقه قره‌باغ کوهی، حدوداً 100,000 ارمنی تبارها اینجا را ترک کردند. در یک مراجعتش به دادگاه سازمان ملل متحد یریوان خواست که شکایتش در زمینه هدف قرار دادن ارمنی تبارها از جانب باکو بررسی شود. نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان روز شنبه به خبرنگاران گفت که از میان فراری های قره‌باغ کوهی تا امروز 81,139 نفرشان ثبت نام شدند و به قیدگیری باقی مانده ها ادامه دارد. مقامات ارمنستان گفتند که در شکایتشان به نام دادگاه بین‌المللی سازمان ملل متحد از به گفته‌شان پاکاری‌های قومی در قره‌باغ کوهی اظهار نگرانی کردند. در همین حال آذربایجان از ارمنی تبارها خواست که در این منطقه بمانند و از اداره‌های سازمان ملل متحد دعوت کرد که برای آشنایی هیئت خود را به قره‌باغ کوهی سفر بر کنند. سازمان ملل متحد روز 29 سپتامبر اعلام کرد که به منطقه قره‌باغ کوهی یک هیئت خود را می‌فرستد. ضمن سفر از مسکو به قزان برای شرکت در جلسه در چهارچوب فرمت مسکو، چند عضو هیئت طالبان شناسنامه‌های خود را گم کردند. از جمله تلگرام کانال مش خبر داد که هیئت نمایندگان حکومت طالبان افغانستان که روز 29 سپتامبر باید در شهر قزان در مشورت های مسکو اشتراک میکردند، در مهمانخانه پرزیدنت اتلجویگر شدند. یکی از اعضای این هیئت شام با سوپرمارکت مرکز تجارتی یوروپیسکی وارد شد. پلیس به مش گفته است که این نماینده هیئت جیبی را با سه شناسنامه دیگری اعضای هیئت طالبان، از جمله پاسپورت معاونی نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی زیا احمد تکل، با خود در دست داشت. بعد خرید و بیرون شدن از فروشگاه او فهمید که جیب را با شناسنامه ها در کاسه فروشگاه جا گذاشته است. وقتی دوباره به فروشگاه برگشت آن را نیافت. پلیس گفته است در جستجوی شناسنامه ها به طالبان یاری میرساند. روز 29 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا یک رهبری گروه جنایی خیابانی با گمان قتل رپسرای معروف توپک شکور به حبس گرفته شد. کشتار آوازخوان معروف تخمیناً 30 سال پیش رخ داد و تا هنوز ناکشاده باقی میماند. دوین کفتی دیویز که مدتی دراز یک گمانبری شرکت در کشتاری هنرمند آوازدار دانسته می شد، بر اساس قراری دادگاه ناحیه کلارک ایالت نوادا به حبس گرفته شد. دیویز چندین سال اخیر مطالب مختلفی را از جمله درباره جزئیات این کشتار نشر نمود و در نهایت دادگاه قرار کرد که این شخص چون فرمایشگر کشتار باید به حبس گرفته شود. در ترکیه یک جشنواره قدیمی سینما را که در دایره آن باید فیلم مستند را درباره تلاشی کودتا در سال 2016 به نمایش میگذاشت بکار کردند. شب جمعه شهردار انتالیا محی‌الدین باچک اعلام کرد که جشنواره بین‌المللی فیلم های افلیسون طلایی برگزار نمی شود. یک روز پیش از این وزارت فرهنگ و توریسم ترکیه از پشتیبانی این جشنواره دست کشید. اعتراض وزارت به فیلم حکم قانون بود که درباره مشکلات یک آموزگار و یک طبیب قصه میکند که بعد حادثه تلاش کودتای 15 ایول سال 2016 از کار خود رانده شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده، جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
هشت کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یکنامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می‌کنند، در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش‌ها درباره پایمال شدن حقوق نو خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعت طولانی که ماه می امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امام‌علی عبدالله غربتی، زاقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظر، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشاه و اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله ها زیر پا شده است. از جمله دلیر امام‌علی را که بلاگ های ویدیویش بیننده زیاد داشت، با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشاه و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت های پامیری نامیدند، اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشاه را بعد این نارومی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناهی تشکیل تظاهرات در خورو غروشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات ساخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است، استفاده از اتهامات افرادگرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. با قبل کارشناسان سازمان ملل این گونه رفتاری مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور میفرستد که کارشان را بازدارند، وگرنه تنبیهی سخت میگیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه، فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ میشود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت میشود و سلامتی آنها را که بعضی اشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نامه مذکور را رسما ماه می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ میداد، اما ظاهرا جوابی از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است، زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را میگذارد حتما نشر میکند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمانهای مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجران تاجیک از افزایش عملیات یا رید ضد کارگران خارجی در قزاقستان شکایت دارند. یکی از آنها به رادیوی آزادی گفت 17 سال باز در قزاقستان کار میکند، اما بار اول چنین معرکه را میبیند. مقامات قزاقستان گفتند برای پیشگیری از قانون شکنی عملیات اوچستک میگذرانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. عظمت، یکی از مهاجران تاجیک در قزاقستان، روز 27 سپتامبر گفت مسئولان بخش مهاجرت همراه سربازان و نیروهای امنیتی در بازار برخلق شهر المتا مهاجران را با خود بردند. عظمت گفت سربازان آمدند همه بارش را پرتافت گرخت، حجت داشته باشی هم گرفتن میبرن.
خود ما میبرن محکم میکنن، میبرن محکم میکنن. من خود هفته گذشته بردم محکم کنم، سبب موکیش هم میگیرن میبرن، نمیدونم هیچ چی نفهمیدم. ما را دیگه کسوی کرده گردیش اینا سوی میکرد. ما چیه تجارت کار میکنیم، نمی باقی نه بازار آمده، نه ساعت های سه گذشته در ایجا چهار میشه حالی اومدیم
این مهاجری تاجیک افسود خود او را به بازداشتگاه بگالین 101 برده قریب یک روز نگاه داشتند. در عکس و نوارهایی که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که سربازان گارد ملی قزاقستان هم در رید ضد مهاجران شرکت دارند. مقامات قزاقستان می گویند این عملیات ضد مهاجرت غیر قانونی است که در اول سپتامبر آغاز یافته قریب 3000 قانونشکنی را آشکار کرد. 64 نفر را از این کشور راندند. در خبرنامه بخش مهاجرت قزاقستان از 14 شهروند تاجیکستان سال آورده شده است که در ساختمان غیرقانونی کار میکردند و هم حجت نداشتند. در دو هفته اخیر احتمال شماره مهاجرانی که در قزاقستان بازداشت یا اخراج شدند بیشتر شده باشد. تا این وقت مهاجران تاجیک در روسیه به چنین ریدها زیاد روبرو میشدند و تا اندازه به چنین وضع عادت کردند. هنوز از قزاقستان چنین خبری نرسیده است، ولی در تقلید به روسیه عادتا چنین عملیات به زورآوری و فساد و رشوه‌گیری میکشاند و درستی حجت ها مانع شده نمیتوانند. این را هم باید گفت که مهاجران تاجیک در قزاقستان زیاد نیستند، در اطراف 10,500 نفر تخمین زده می شوند. اما قزاقستان بعد روسیه دومین سمت مهاجرت کاری تاجیکان است. با افزایش تاثیر تحریم های بین المللی بالای روسیه و کاهش اقتصاد این کشور، بعضی از مهاجران تاجیک به قزاقستان رو آوردند. مهاجران تاجیک در قزاقستان اساسا در بازار و ساختمان ها کار می کنند. مهاجران قبلا از آن خوشحال بودند که در مقایسه با روسیه در قزاقستان تعقیب پلیس و بیگانه کمتر است. حالا میگن وضعیت به روسیه مانند می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت های شهر و ناحیه های کشور بودند به اطاعت وزارت مدافع گذاشته است. قرار را در این باره رئیس جمهور امامعلی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیوی آزادی نسخه‌اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفرا در نزدیکی سرحد با قرقیزستان از توازن فرودگاه بین المللی خوجند و تابعیت وزارت مدافع داده شود. اینچنین فرودگاه های فرخور و میرسید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند و توازن وزارت مدافع میگذارند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگار مدافع بودند. حکومت مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان را وظیفه دار کرده است که از حساب خدمت پولکی فرودگاه ها را برقرار و در حالت دائمی کاری نگاه دارند. از اول سپتامبر امسال نرخ خدمت آلترناتیوی یا پولکی را در تاجیکستان قریب 80% بالا بردند، از 28,500 سومانی به 51,000 سومانی. مقامات دلیل تصمیم خود را شرح ندادند. کارشناسی تاجیک مقیم روسیه امانی اسرار میگوید بخش هوانوردی ملکی طی 10 ساله های اخیر نتوانست فرودگاه های محلی را آباد سازد، هرچند در شرایط کوهسار تاجیکستان طلبات به مسافربری هوایی بسیار است، مخصوصا در شرایط ویران شدن راه ها و آمدن سیل و آفات های دیگری طبیعی. از طرف دیگر شرکت های هوانوردی تاجیکستان امکانیت محدود دارند و بیشتر مورد نظرشان مسافربری بین المللی است، از آن درآمد بیشتر می گیرند. فرودگاه محلی دیر باز در حالت کارنوشویه ماندند، شهر داد او. و افزود قرار حکومت بیانگر آن است که حکومت داران به رشد هوانوردی ملکی در سطح محل ها چندان خوشبین نیستند و هوانوردی نظامی را بیشتر می شمارند. کارشناس تاکید کرد که در شرایط برخورد و تهدیدهای زمانی معاصر رشد دادن زیربنیادهای نظامی نیز مهم است. درگیری های مسلحانه سالهای اخیر نشان می دهند که هوانوردی نظامی مخصوصا استفاده به سرنشین ها از عامل های حل کننده در برخورد ها هستند. شاید مقامات تاجیک نیز با توجه به این چاره اندیشی دارند، اظهار داشت او. همصحبت ما در عین زمان افزود خوب می بود اگر فرودگاه های محلی آباد گردند و نه تنها برای هوانوردی نظامی بلکه با هدف های ملکی نیز کار برده شوند. تو این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. چندی از کشورهای خارجی هوسمندی خود را برای اجاره آن و تأسیس پایگاه حربی و هوایی ابراز داشته بودند. یکی از نامزدها هند گفته می شود. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکان تعمیر چرخبال ها استفاده می شدند و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید. کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
ده ها کاربری رادیو آزادی از گوشه های گوناگون تاجیکستان خبر می دهند که این شب و روز چند ساعت از برق محرومند. نماینده شرکت برق تاجیک وضعیت را شرح نداد. بعضی از ساکنان می ترسند که محدودیت انتقال نیروی برق امسال پیش از مهلت جاری شده است. ایده آن را فشار مقامات برای جلب جوانان به ارتش می دانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. سید نظر علیف، مالک مرکز پرکردن گاز مایع در روی دوشنبه شانبری، دو روز باز برای خدمت رسانی به مشتریانش از گنراتور استفاده میکند. اظهار نگرانیش از آن است که مقامات بدون آگاهی انتقال نیروی برق را به خانه و کارخانه های مردم قطع میکنند.
دینه برق را کشتیان، مثال اکد، بگر ساعت های ده را کشتیان، ساعت پنج را دادن، تینی سهر با مثال از ساعتی نه بود در با کشتن شمین ها تازه نیست.
بعضی از ساکنان دیگری در شاهنبری تصدیق کردند که دو روز باز برق ندارند. حاجی خالبای ابراهیموف رئیس محله ترگران جماعت دوربدی حصار روز 27 سپتامبر گفت شب گذشته تمام دهه نیروی برق نداشت. به قول او به برقی به زندگی همه قشرهای جامعه تاثیر کرد.
برای کودکان و برای مستفیدان همه در دشواری های.
همصحبتان ما از آن تشویش دارند که امسال محدودیت انتقال نیروی برق خیلی بر وقت آغاز شده است. ناظرجان یادگاری نماینده شرکت برق تاجیک روز 27 سپتامبر در صحبت تلفنی سبب های نبودن برق را در گوشه های گوناگون کشور شرح نداد و تنها همین را گفت که به نزدیکی مراجعت نامه چاپ می شود.
نزدیکی در مراجعت نامه چاپ می شود بعد همون
هر سال شرکت نبودن برق را یا با کمابی آب در آب انبارها پیوند میدهد و یا تعمیر ایستگاه و سیمها. معلوم نیست امسال بهونه مقامات چی خواهد بود. در پاسخ به سوال رادیو آزادی در اینستاگرام که آیا در جایهای شما نیز برق نیست، چند نفر از شهرهای باختر و پنجکنت و تورسونزاده و استرفشان نوشتند که هر روز چند ساعت از برق محرومند. دو کس از سنگوار و نایه جیهون ادعا کردند که شب و روز برق دارند. حالا که مقامات سبب نبودن برق را در منطقه و شهر نمیدین، فرضیه های گوناگون درباره آن زیاد است. یکی از کاربران رادیو آزادی از جماعت مهرآباد ناحیه نورآباد در مکتوب به ذکر نام ادعا کرده است که قوه برق ما را خاموش کرده گفتند تا سلدت ندید سوید را نمی بیند. رادیو آزادی تا این دم تصدیق این ادعا را پیدا کرده نتوانست، ولی در گذشته مقامات در اسفره و منطقه دیگر بستن در مسجد و قطع نیروی برق را همچون وسیله جلب جوانان به ارتش استفاده کردند. صادرات برق به دولت های همسایه نیز یک دلیل محدودیت آن در داخل کشور گفته می شود. تاجیکستان از سال 1992 زمان کسب استقلال در فصل سرما انتقال نیروی برق را به خانه های مردم محدود می کند. چند سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود که لیمیت دیگر به افسانه تبدیل شد. اما وضع تغییر نیافت. حالا مقامات باور دارند که با ساختن نیروگاه راغون کمبود نیروی برق را در کشور از بین خواهند برد. نیروگاهی که تاکنون دو چرخش را به استفاده دادند ولی چیزی را دیگر نکرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در بیشتر از یک هفته اخیر نرخ آرد یکی از محصولات سیر استعمال در تاجیکستان بیشتر از 18% بالا رفته است. ساکنان میخوان از افزایش ارزش آن پیشگیری کرده شود، ولی تاجران و مقامات بر اینند که چنین روند به آنها بستگی ندارد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. روز 25 سپتامبر در بازارهای دوشنبه ارزش یک خلطه آرد نو یکم 330 سومانی بود. تقریبا 10 روز پیش آن را با 270 سومانی دسترس نمودن امکان داشت. تقریبا 60 سومانی و در بعضی جایها از آن بیشتر گران شدن نرخ آرد ساکنان را نگران نموده است. اعظم خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه 25 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت افزایش نرخ آرد به وضع مالی آنها به تاثیر نمیماند.
آردهای دیگر اینجا دستورخوان و دیگرها هست 320 330 همین کلی هست. نمیدونم یک و یک بار چقدر اینقدر نرخ بالا رفت. قریب 100 سومانی نرخ آب گران شد. زندگی مردمی تاجیکستان رو میدونید، زندگی مردم بیشتری مو نانخور هستیم.
تاجران سبب قیمت شوی آرد را در وضع و عامل های بیرونه میبینند. به نظر اسماعیل نوروف تاجر آرد نرخ گندم در قزاقستان گران شده است، بنابراین تاثیر آن به بازارهای تاجیکستان نیز رسیده است.
قیمت شد 20 سم 40 سم قیمت شد. من شیخ خیلی شما میگم آرد قزاق 300 سومون، آرد نامه دیم 270 سومون، آرد یکم قزاقه 290 تا 310 سومون. مو تاجر را پرسیدم میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد میگه افات شد اهم حساب کمتر گندم قیمت بای کردن.
خدمات زیدی نیساری تاجیکستانی سبب یک بار بلند شدن نرخ آرد را به بارش زیاد در قزاقستان، جمع آوری دری حاصل و تلف یافتن گندم را می دهند. در این نهاد که از صحبتی بیشتر خودداری نمودند، همزمان شرح ندادند که در صورت بیشتر ادامه یافتن چنین وضع از بالاروی ارزش آرد چگونه پیشگیری خواهند کرد. نصرالدین رؤوفوف کارمند بازار مرگون می گوید
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودای استقلال کوشش به خرج داریم که نرخ محصولات آرد بلند نشود. از این لحاظ یار مرکز از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که نرخ آرد بلند نرود.
در چنین یارمارکا و نرخ آرد 260 و در بعضی جای ها تا 300 سومانی ارزش داشت. تجربه تشکیلی یارمارکا فروش محصولات در تاجیکستان نشان داده است که آن نمیتواند از بالا روی نرخ ها جدا جلوگیری کند، زیرا نه در همه بازارها چنین یارمارکا ها دیده می شود و از سوی دیگر چنین اقدام ها بیشتر نمایشی به نظر می رسند. طبق اطلاعیه رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم آورده شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه های کارکرد آرد در تاجیکستان اساسا از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. با توجه به چنین پایبندی اگر وضع طولانی ادامه یابد می تواند به نرخ آرد در بازارهای تاجیکستان تاثیر بیشتر رساند. تاجیکستان نمی تواند طلبات ساکنان را از حساب کشت گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند که طلبات سالانه ساکنان به آرد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
با میری تو با یاد تو من آب می شوم، شب ها فقط هم صحبت ما تو می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بی سام، پیش از سبا خیالی تو نتاب می شوم. Shabbat.
بنا به گزارش ها در چهار ماه اخیر ماموران امنیتی ترکیه دو شهروند این کشور را در دوشنبه را بوده به استانبول بردند. آنهایی را که پیروان فتح گلوین یکی از مخالفان شناخته حکومت ترکیه می دانند. کارای ورال مدیر سابق یکی از لیسه‌های پیشین تاجیکی ترکی و صاحبکار ترک و امسال کاج رهبر سابق مرکز دیالوگ در دوشنبه تابستان تیر ماه امسال در ربوده به ترکیه برده شدند. سازمان حامی حقوق گفتند این کار مقامات ترکیه را نمونه دیگری انتقام جویی از پیروان فتح الله گولن نامیدند. مقامات انتظامی تاجیکستان این قضیه را اصلا شرح ندادند، ولی تحلیلگران میگویند دوشنبه در عوض میخواهد مخالفان خود را از ترکیه بیاورد. موضوع امروز گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما عزت الله دادابویف، مفتش سابق ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، و شرف‌الدین گدایف از فعالان مخالفین حکومت تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه ما و ابتدا شروع میکنیم از عزت الله دادابویف. شما همچون مفتش در وزارت کارهای داخلی کار کردید و این گونه انتقال و یا به دادگاه محاکمه به کشوری دیگر بردن گمانبر در جنایت چگونه صورت میگیرد؟ مرحمت.
اول السلام علیکم تمامی کاربران رادیو آزادی، شهروندان جمهوری تاجیکستان، مخالفان، مهاجران، از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادی خواه. پیش از همه من سخن رو شروع کنم. اویدی موضوع باید با مردم رسانم که طبق سازشنامه‌ای که رزولوشنی سازمان ملل متحد تحت رقم 45/116 از 14 دسامبر 1990 عهده‌داری های طرف و اوید استرداد موجود است و طبق آن باید طبق همون ماده 3 آن همون سازشنامه که تاجیکستان یکی از اعضای آن می باشد و طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ماده 10 که نرم های قانون های بین المللی را اعتراف نموده است تاجیکستان و تطبیق می نماید در عمل، تاجیکستان حق ندارد که شهروند کشوری که همون کره ورال از سال 1994 در تاجیکستان قرار داشته است، از روی معلومات توی من پناهنده سیاسی بود و حق نداشت که اون رو به ترکیه انتقال دهد. برای اون که انا همین نظام نامه، انا همون رزولوشنی که 45/116 محکوم میکنند و ترتیب ماده 14 همون اساس های رد کنی های اساس های حتمی بودنی رد کنی هست، اساس حتمی رد کنی ماده 3 که در آن دقیق گفته شده است وقتی که شخص پناهنده سیاسی است و با طبق کنونسیون سازمان ملل متحد اوید به گریزه ها از سال 1951 پناهنده سیاسی در یکان دولت قرار دارد، با همون اعتقاد دینی، اعتقاد نژادی و دیگر خصوصیت ها، آن باید به آن دولت اکسردکسی کرده نشود.
پس راه قانونیش چگونه باید صورت گیرد؟ یعنی ترتیب قانونی؟
راه قانونیش طبق ماده که